خدا رو شکر از پرونده ویژه کرونا استقبال خیلی خوبی شد. این نشون میده که تقاضا برای پرداختن به ابعاد مختلف این موضوع زیاده. راستش هنوز میشد اپیزودهای بیشتری به اون پرونده اضافه کردن و ترجیح دادیم این کار رو در قالب روتین پادکست انجام بدیم. احتمالاً حالا حالاها کرونا نقش پررنگی در مباحث و موضوعات اقتصادی داشته باشه و در اپیزودهای آینده تا مدت‌ها ردی ازش باقی بمونه. نمونش همین اپیزود که شاید قهرمان یا بهتره بگیم ضد قهرمان اصلیش ویروس کرونا است. هرچند کمتر به طور مستقیم بهش اشاره کنیم. سلام، این اپیزود 21 پادکست سکه است که در هفته اول اردیبهشت ماه 99 منتشر میشه. در این اپیزود میزبان رامین فروزنده هستم تا در خصوص آشفتگی های اخیر بازار نفت صحبت کنیم. رامین مدیر استراتژی و توسعه شرکت انرژی داناست و تخصصش استراتژی و سرمایه گذاری، البته با تمرکز بر صنعت انرژیه. کانال ارزشمندی هم با عنوان اقتصاد و نفت داره که تحلیل‌های مفیدی در این زمینه به مخاطبان خودش ارائه می‌کنه. امیدوارم این اپیزود برای افرادی که دوست دارن بدونن در بازار انرژی در جهان چی می‌گذره مفید باشه. هرچند احتمالاً همچنان سوالات و ابهامات زیادی بمونه برای مطالعه بیشتر یا اپیزودهایی که در آینده در سکه بهش می‌پردازیم. چی شد توی این بازار نفت؟ تحریم ها داشت واقعا آزارمون میداد، بحران کرونا هم سوار بر اون شد و یک مرتبه این آشفتگی در بازار نفت و افتادن شدید قیمت نفت یه جورایی داره، نمیخوام بگم تیر خلاص، قطعا تیر خلاص نیست، امیدواریم اینطور نباشه، ولی واقعا ضربه مهلک دیگه ای به اقتصاد ما وارد کرد. چه اتفاقی داره توی بازار نفت میفته؟
ببینید، مهمترین نکته اینه که ما با یه رشد تقاضای نسبتاً ضعیفی مواجهیم. یعنی چی؟ یعنی ما در مورد بازار نفت صحبت می‌کنیم، یه بازاریه که حدوداً توش روزانه در حالت عادی 100 میلیون بشکه نفت در واقع مصرف میشه، یا در واقع کم و بیش همین حدود هم تولید میشه. رشد تقاضای نفت و ما تو سالهایی که رشد اقتصاد جهانی نسبتاً سالمه، یعنی یه عددی حدود 3.3% ما رشد تقاضای نفت رو حدود 1.5 میلیون بشکه در روز می‌بینیم. یعنی اگه یه سال 100 میلیون بشکه در روز باشه، سال بعد 101.5 کما بیش. حالا چه اتفاقی افتاد؟ سال قبل به خاطر جنگ تجاری رشد اقتصادی جهان هم تحت تاثیر قرار گرفت. رشد تقاضای نفت رو ما کم می‌دیدیم سال گذشته. هم برای سال گذشته کم بود، هم برای امسال. کم یعنی چی؟ یعنی یه عددی حدود 1 میلیون بشکه در روز یا کمتر. اما اتفاقی که افتاد این بود که یک ماه و نیم پیش که وضعیت کرونا خارج از چین هم چشمگیر شد، یکو ما دیدیم که این یکی هم محقق نمیشه. یعنی چی؟ یعنی ابتدا گفتن صفر، که همون صفرم هم من شنیدم، اول جا خوردم، با یکی دوتا منابع چک کردم دیدم نه، واقعا دارن صفر میبینن، و بعد این صفر تبدیل شد به -200,000، -2 میلیون، -4 میلیون، -6 میلیون، -8 میلیون. الان برآوردهای وجود داره که رشد تقاضای نفت رو امسال به طور میانگین -10 میلیون بشکه در روز تقریبا میبینه. خب این عدد یه عدد خیلی عجیب و غریبیه. یعنی شما اگه سال سالم رو 1.5 ببینید، -10 عدد وحشتناکه، و اون در حالتیه که ما میدونیم که بازار جهانی نفت یه بازاری که در نزدیک نقطه تعادل با کوچکترین تغییری، یعنی با یه تغییر 100,000 بشکه‌ای، شما میتونید چند دلار تغییر قیمت ببینید، و این خب خیلی عدد عجیب و غریبی بود. حالا چی به این اضافه؟
سابقه داشته همچین چیزی توی بازار؟ توی بازار نفت؟
تو این حدود ما نداشتیم، یعنی حتی بحران مالی رو هم نگاه کنیم عددا تو این در واقع حدود نزدیک نشدن. اضافه بکنم که این منفی 10 میانگین سال دیگه، ما اگه فصل فصل به این قضیه نگاه بکنیم در فصل دوم 2020، یعنی فصلی که الان توشیم، عددی که داریم میبینیم بیش از منفی 15ه. و اضافه بکنم تو این فصل بدترین ماه که الان توش هستیم، یعنی ماه اپریل، عددی که داریم میبینیم منفی 25 میلیون بشکه در روز، یعنی یک چهارم تقاضا که شما ببینید تو هر بازار اینو ببینید، شما فرض کنید تو بازار سیب زمینی پیاز هم یهو یک چهارم تقاضا تغییر بکنه، چه تغییر اساسی خواهد داشت؟ حالا شما اینو در نظر بگیرید که تو بازار نفت این اتفاق افتاده. این اتفاق تو سمت تقاضا در حالی افتاده که ما یه روندهای بسیار لانگ ترمی برای کاهش رشد تقاضای نفت تا رسیدنش به رشد تقاضای صفر داریم میبینیم. یعنی بستر رو در نظر بگیرید تو سمت تقاضا چیه، که ما داریم یه چیزایی که تو اخبار میشنویم، من جلوتر شاید توضیح دادم، موضوع خودروهای الکتریکی، بهبود بهره وری انرژی، اینها رو داریم میبینیم. و تو سمت عرضه چه اتفاقی افتاده؟ تو سمت عرضه این اتفاق افتاده که 10 سال پیش در چنین روزهایی تولید نفت امریکا حدود 5-6 میلیون بشکه در روز بود، الان که داریم صحبت میکنیم حدود 12-13 میلیون بشکه در روزه. یعنی دو برابر ظرفیت تولید نفت ایران، ایران کشوری که صاحب بیشترین ذخایر نفت و گاز دنیا رو همه، توی این بازه 10-12 ساله به تولید نفت امریکا اضافه شده. و ما داریم بازار رو میبینیم که بازار با کمبود عرضه مواجه نیست، بلکه با مازاد عرضه مواجهه، که میبینید 4-5 ساله که اوپک و بعدن اوپک پلاس و اینها تشکیل شدن تا اینکه بتونن یه مقدار عرضه رو محدود کنن، بتونن قیمت رو کنترل کنن. این بستری بود که توش یهو کرونا هم افتاد و میتونیم ببینیم که در واقع چه وضعیت عجیب و غریبی الان باش مواجه است.
درسته. من راستش حالا به اوپک و اوپک پلاس برمیگردیم، ولی یه سوالی تو ذهنم بود که به نظرم جاش اینجا بپرسم. اگر در افق بلند مدت و لانگ ران نگاه بکنیم، به نظر شما قیمت نفت، یا بهتره بگم ارزش 1 لیتر نفت یا ارزش 1 بشکه نفت، در حال کم شدنه یا در حال افزایشه؟
ببینید، ما اول اینو کلیر بکنیم که داریم در مورد قیمت‌های نامینال صحبت نمی‌کنیم، یک، در مورد قیمت‌های ریل صحبت می‌کنیم. دو، اینو کلیر بکنیم که قیمت یه روز و یه هفته هم مد نظرمون نیست، یعنی داریم در مورد قیمت میانگین سالانه در یک افق مثلا 20 ساله صحبت می‌کنیم. اوکی، اگه این دو تا رو مبنا بگذاریم، خب ما برای اینکه به قیمت برسیم باید توازن عرضه تقاضا رو تو ذهنمون در نظر بگیریم دیگه. پس روند بلند مدت تقاضا رو جلوی روند بلند مدت عرضه میگذاریم. خب روند بلند مدت تقاضا چجوریه؟ اون عدد 1.5 میلیونی که من گفتم رو تو ذهنمون بیاریم. الان که داریم صحبت میکنیم، یک سری از مؤسسات معتبر یا شرکت‌های معتبر، مثلا شرکت بی پی که یکی از رفرنس‌های ارائه آمار نفته، و یا خیلی از مؤسسات معتبر دارن میبینن عددی که الان 1.5 20 سال دیگه نزدیک صفره. بعضیا میگن منفیه، بعضیا میگن 20 سال دیگه نیست، 10 سال دیگه است. سناریوهایی دارن میبینن که 5 سال دیگه این اتفاق میفته. ما به این اتفاق میگیم پیک تقاضای نفت. حالا این پیک تقاضای نفت رو جلوی چی باید قرار بدیم؟ جلوی این که یک نظریه قدیمی تو نفت و تو صنایع دیگه وجود داره از حدود چند دهه پیش، که ما بهش بگیم پیک عرضه نفت. این پیک عرضه نفت چی میگه؟ این سوال معروفی که احتمالاً شما هم شاید تو سوالاتون بود بپرسین، تا کی نفت داریم؟ سوال تا کی نفت داریم از کجا میاد؟ از اینجا که یه زمانی میگفتن که منابع نفت که محدوده، خیلی این حرف درست بود، ما عرضه نفت رو وقتی در نظر بگیریم به یه حد ماکسیموم میرسه، از یه روزی به بعد دیگه نفت نداریم ما، و چی کار کنیم؟ این میشد پیک عرضه نفت. پیک عرضه نفت انقدر ادبیاتش در دنیا مسلط بود که بهش میگفتن پیک نفت، یعنی میگفتن پیک اویل دیگه، لازم نمیدیدن بگن این پیک عرضه نفته، یا اصطلاحا به اسم یک زمینشناس آمریکایی به نام هوبرت میگفتن پیک هوبرت. این پیک هوبرت همون بود که اگه یادتون باشه، مثلا من بچه بودم 20 سال 25 سال پیش، میگفتن آخ این نفته دیگه تموم داره میشه، میگن 5 سال دیگه تموم میشه، بعد ما دانشجو شدیم میگفتن دوباره 5 سال دیگه تموم میشه. الان هم یه عده باز این اعتقاد داره. این نظریه پیک عرضه نفت با توجه به یک واقعیتی دیگه کم کم داره تو ادبیات کم رنگ میشه. اون نظریه پیک تقاضای نفت بود که من گفتم، اون داره پر رنگ میشه. یعنی چی؟ یعنی 20 سال پیش از 100 نفر آدم تو صنعت نفت میپرسیدین پیک عرضه نفت، احتمالاً 97-8 درصدشون با شما موافق بودن. الان این عدد قطعاً زیر 50 درصده. چی باعث این اتفاق شده؟ رشد فناوری در این صنعت به حدیه که عرضه نفت ما تقریبا میتونیم به لحاظ اقتصادی نامحدود بگیریم، چون اگه نفت متعارف یعنی همین نفت عادی که تو ایران و جای دیگه تولید میشه رو تولیدش رو در نظر بگیریم انقدر زیاده، بعد میریم سراغ نفت غیر متعارف مثل همین نفت شل. حالا اینکه نفت شل چه بذاریم کنار، نفت‌های غیر متعارف در لذا شما تقریبا هر چقدر نفت بخواین هست. پس پیک عرضه رفت کنار، ما تو افق بلند مدت با یه پیک تقاضا مواجهیم. این از سمت تقاضا. از سمت عرضه هم که گفتیم، ما شما چقدر نفت میخواین هر چقدر بخواین وجود داره. من براتون یه عدد بگم، ما تو این چند سال اخیر فقط از محل غیر اوپک یعنی کشورهایی مثل ایران و کویت و عربستان و اینها رو بذاریم کنار، فقط از محل غیر اوپک به خوبی میتونستیم تقاضای رشد تقاضای سالانه رو جواب بدیم. یعنی رشد تقاضا 1 میلیون بود، عرضه غیر اوپک 1.5 میلیون باشه که در روز میرفت بالا، که عمدش هم از محل آمریکا بود. یه بار دیگه عدد آمریکا رو بگم، آمریکا در این 10-12 سال 2 برابر کل ظرفیت تولید نفت ایران به تولیدش اضافه کرده. پس ما تو لانگ ترم یه تقاضایی میبینیم که آروم آروم داره کم میشه و به سمت صفر و منفی میره، یه عرضه‌ای میبینیم که نامحدوده. اینو جلوی هر دانشجوی ترم یک اقتصادی بذاری میگی که احتمالاً قیمت‌ها یکم متزلزلن، احتمالاً بازار به خوبی از قیمت‌ها ساپورت نمی‌کنه و ما هم همین نگاه رو داریم. به این ادبیات، به خروجی این ادبیات میگیم lower for longer، یعنی قیمت‌های نفت برای دوران طولانی‌تری در محدوده پایین‌تری باقی می‌مونن. حالا سوال، پیک تقاضای نفت رو ما چجوری با این اطمینان دربارش صحبت می‌کنیم؟ من درباره این بخوام بگم، فکر میکنم باید از مثال معروفی که خودم به کار میبرم، کیک انرژی استفاده کنم. کیک انرژی یعنی چی؟ شما یه کیک در نظر بگیرید، این روش کرم داره، کاکائو داره، یه توت فرنگی ممکنه باشه، یه خمیری باشه و اینها. این اجزاء کیک رو ما تشبیه میکنیم به انواع جاهایی که از توش انرژی میاد، یعنی یه قسمتش نفته، یه قسمتش گازه، یه قسمتش انرژی هسته‌ایه، یه قسمتش تجدیدپذیره. پس یه سوال داریم که ترکیب کیک چیه؟ کیک چقدر خامه داره؟ کیک چقدر کرم داره؟ کیک چقدر توت فرنگی داره؟ این میشه اون سوال که سهم تجدیدپذیره چقدره. یه سوال دومم ولی داریم، اندازه کیک چقدره و سالانه چقدر بزرگ میشه؟ پس تقاضای نفت تابع 2 چیزه، ما هر سال چقدر بیشتر انرژی می‌خوایم و هر سال یعنی کیک انرژی چقدر بزرگ میشه و هر سال این ترکیب کیک چجوری تغییر میکنه. اتفاقی که افتاده اینه، در لانگ ترم ما یه پدیده مواجهیم که هم اندازه کیک داره کوچیکتر از سالهای قبل بزرگ میشه و به یه پیکی میرسه، یعنی کل انرژی که ما تو دنیا نیاز داریم از همه محلها داره کوچولوتر بزرگ میشه و به یه حدی میرسه و بعد از اون نه تنها بزرگ نمیشه بلکه کوچیکم میشه. و دو، تو همین کیکی که داره آرومتر بزرگ میشه، سهم نفت و سهم سوخت‌های فسیلی با یه روندی که کاری نداریم چه روندی عدد و فرق میکنه، داره این سهم کم میشه میره سمت تجدیدپذیرا و اینها. حالا سوال، سهم کدوم بیشتره؟ کیکه داره آرومتر بزرگ میشه یا سهم تجدیدپذیرهایی که تأثیر اصلی رو داشته؟ جواب میشه اولی. یعنی اون اتفاقی که افتاده اینه که ما از نفتمون، از گازمون و از انرژیمون داره بهره ورتر استفاده میکنیم. حالا ممکنه بعضیا بگن پس این همه خبر در مورد خودروهای الکتریکی چیه؟ واقعیت اینه که سهم اصلی رو در گذشته بهره وری انرژی که رفته بالا داشته، یا چی؟ یا شدت انرژی که اومده پایین. بهره وری یعنی چی؟ یعنی ستانده تقسیم بر داده دیگه. ستاندمون میشه مثلا جی دی پی، دادمون میشه نفت. این کسره روز به روز وضع بهتری پیدا کرده، انگار برعکسش کم شده، یعنی شدت مصرف انرژی کم شده. این مثال رو ما تو چی میبینیم؟ تو یه کلمه به نام دیکاپل شدن ترندهای جی دی پی از ترندهای مصرف انرژی. پس چی شده؟ ما اگه قبلا میخواستیم $1000 جی دی پی تو هر اقتصادی تو دنیا تولید کنیم، یه عددی انرژی می‌خواستیم، این هی داره کم میشه کم میشه، دیکاپل شده و اصلا از هم جدا شدن. یعنی جی دی پی دنیا که الان در حال پایین اومدن نیست، ولی ما یه وضعیتی رو ببینیم که در آینده جی دی پی هی میره بالا بالا بالاتر، اما تقاضای انرژی به اون نسبت نمیره بالا، به یه حدی میرسه و برمیگرده. پس این اتفاق
ببخشید اینجا میتونیم بگیم که در واقع دیگه ما نگران عرضه در آینده نخواهیم بود، ولی اتفاقی که میفته نفت در تولید جهانی به مرور نقشش رو از دست میده. آیا واقعا داریم به این سمت میریم ولو در یک افق خیلی بلند مدت؟
ما داریم به این سمت میریم و کاملا تحلیل شما درسته و نه فقط در یک افق بلند مدت. بر سناریوهایی وجود داره، ما سناریویی رو داریم در پیشبینی مدل مکینزی که میگه 2025 ما به پیک نفت میتونیم برسیم. در سناریوی پایه مکینزی به حدود 2033 به پیک تقاضای نفت میرسیم. این 2033 یعنی در 15 سال دیگه ها، و این اتفاق داره با سرعت زیادی میفته. اینه که وقتی ما نگاه بکنیم بهش به یه سوال میرسیم: آیا ما داریم به اندازه کافی نفت تولید میکنیم؟ آیا این نفته ممکن نیست روزی به سرنوشت زغال سنگ تبدیل بشه؟ یه زمانی 150 سال پیش زغال سنگ حکم یه چیزی تو مایه های انرژی هسته امروز یا انرژی سولار امروز رو داشت در مقایسه با چوب، در مقایسه با سوخت های از این دست زغال سنگ یه تحول بود. اما آیا الان زغال سنگ تو ایران اصلا کسی سراغش میره؟ تو خیلی جای دنیا استفاده میشه هنوز زغال سنگ، هنوز منبع بزرگ تامین انرژی که سه تا منبع اصلی زغال سنگه، تو امریکا و کشور توسعه یافته هم استفاده میشه. اما نکته اینه که زغال سنگ آیا جایگاه 1900 رو داره؟ خیر، این اتفاق داره واسه نفت هم میفته به همون شدت و حتی بیشتر.
اجازه بدید از همه کسانی که با روش‌های مختلف از ما حمایت می‌کنن تشکر کنم. کسایی که از طریق حامی باش از سکه حمایت مالی کردن، کسایی که با نقدها، توصیه‌ها و پیام‌هاشون به ما کمک می‌کنن درست‌تر تصمیم بگیریم و کیفیت سکه رو ارتقا بدیم، و همه کسایی که سکه رو به مخاطبان بالقوه‌اش معرفی می‌کنن. دم همه شما گرم. ممنون که با ما همراه هستید. همه تلاش ما اینه که کاری کنیم که این همراهی تداوم پیدا کنه. بسیار عالی. اجازه بدید که یکم افق نگاهمون رو کوتاه مدت تر بکنیم و با یه سوال خیلی مشخصی بحث رو ادامه بدیم. از اوپک برامون بگید. اگر بخواید اوپک رو خیلی سریع و خلاصه برای ما معرفی کنید چی میگید در موردش؟
نزدیک که مثلا 60 سال پیش، 50-60 سال پیش، یه سری کشور که از قضا نقش ایران هم تو این خیلی محوری بود. میدونیم که ایران پیشتاز بوده توی نهضت‌های ملی شدن نفت توی منطقه و توی دنیا، جز پیشتازها بوده، که داستان معروف دکتر مصدق و اینها رو همه به یاد داریم. اینها دور هم جمع میشن میگن این نفت ما رو که مثلا یه سری شرکت های غربی عمدتاً که معروف بودن مثلا به هفت خواهران و اینها، اینها دارن میبرن، ما هیچ نقشی تو این صنعت نداریم و واقعا هم نداشتن به هر دلیلی. اینها دور هم جمع میشن، اول 5 تا کشور بودن، ایران محورش بوده در کنار، حالا ایران هم به تنهایی نه، ولی ایران یکی از 5 تا کشور بوده کنار ونزوئلا و عراق و کویت و عربستان و اینها. جالب هم هست بدونیم که ایران اولین دبیر کل اوپک رو در واقع معرفی کرده، و اون زمانی که داشتن تازه دفتر دستا که این سازمان رو رامینداختن، ایران بوده که در واقع دبیر کلش آقای دکتر فؤاد روحانی میاد و در واقع این نقش رو ایفا میکنه به عنوان دبیر کل اوپک. و بعد اینها طی زمان که میاد یه سری قدرت ها پیدا میکنن تو دهه 1000.
ببخشید ماموریت اوپک چی بوده؟
اینها در اون چیزی که اعلام میکنن اینه که بتونن یه توازنی رو تو بازار نفت ایجاد بکنن، یعنی اینکه بازار نفت یک وضعیت متعادلی داشته باشه، نه عرضه کننده خیلی ضرر بکنه نه تقاضا کننده. اما تو عمل چیه؟ تو عمل که بعضیا اوپک رو متهم میکنن به کارتل بودن، اینه که اینها میان میزان عرضه نفت رو در سطحی پایین‌تر از اون سطحی که حالا بگیم سطح تعادلی یا هر چیزی نگه میدارن تا قیمت افزایش پیدا کنه، بتونن از این محل بابت اینکه قیمت تمام شده نفت تو اینها کمتره در مقایسه با کشورهای دیگه، بتونن از این محل یه رانتی به دست بیارن.
درسته. به اعضاش؟
اعضای کلیدی همین 5 تان. یه سری کشورهای دیگه مثل امارات متحده عربی، مثل کشورهای مثلا گینه استوایی و خیلی کشورهای دیگه طی زمان به این اضافه شدن و کم شدن، الان حدود 13-14 تا عضو داره. اعضای کلیدی همین هایی بودن که تأسیس کردن و اضافه میتونیم بهشون بکنیم که الان امارات هم به این لیست اضافه شده. چی باعث میشه که انقدر مهم باشه اوپک؟ چی باعث میشه؟ نکنید الان تولید نفت آمریکا، نفت خام، ما نفت رو به معنای جامع شامل برش‌های دیگه از کربن هم می‌بینیم. من وارد جزئیات فنیش نمی‌خوام بشم. نفت به معنای نفت خامی که ایران ظرفیت تولید 4 میلیون داره، عربستان 10-12 میلیون داره، آمریکا هم داره 12 میلیون تولید می‌کنه مثلا، یا روسیه هم داره در 12 تا تولید می‌کنه. چی باعث میشه اوپک اینقدر مهم بشه؟ لااقل توی دوره‌ای در گذشته، الان شاید اهمیتش کمتر بشه. اینه که از این 100 میلیونی که تو دنیا مصرف میشه، یا یک کشوری مثل چین و کانادا هم اینا تولیدشون کمتر از خیلی از اعضای اوپک مثل امارات و اینها نیست. چی باعث میشه؟ از این 100 میلیونی که تو دنیا تولید میشه، 40-50 میلیونشه که فقط تجارت میشه. و از این 40-50 میلیون سهم اوپک یه سهم بالایی، شاید نزدیک به نصف مثلا کما بیش بخوایم بگیم. 40%، 50%، حالا یکم بالاتر یا پایین‌تر. این سهم بالای اوپک تو این حوزه است که اهمیت میده به این سازمان. چرا؟ چون این کشورها، مثلا عربستان که میتونه 7 میلیون بشکه در روز نفت صادر بکنه، این کشوره که میتونه نفت رو صادر کنه، و در مقابل چینی که روزانه نزدیک 10 میلیون بشکه نفت وارد میکنه، اونه که باید هزینه اینو بده. لذا از لحاظ سیاسی هم تو اون ادبیات اون دوران بریم خیلی مهم میشه. همون ادبیاتی که میگه این کشورها مواد خام صادر میکنن و در مقابل کارهای گران قیمت وارد میکنن، از محل اینکه یه انتقال ثروتی در سطح جهانی داره انجام میشه با این کار، از این محل هم یکم اهمیت داره اوپک. بنابراین این سازمان میاد یه مقدار ارزش رو کم میکنه و در مقابل این اتفاق میفته. حالا نکته دیگه چیه؟ کدوم کشور یا کدوم سازمانی که میتونه تقاضای نفتش رو کم بکنه؟ اون سازمانی که صنعت نفت توش بیشتر حالت دولتی داره. یعنی الان در امریکا نزدیک 5-6 هزار تا شرکت هن که دارن نفت رو تولید میکنن. در ایران تقریبا فقط شرکت ملی نفته، تقریبا دارم میگم، چون مثلا شاید 1% هم بیرون اون بشه. در عربستان تقریبا فقط شرکت آرامکوه. این کنترل عظیم دولتی رو این باعث میشه که این اوپکی‌ها بتونن این دستور رو بدن. ولی مثلا آقای ترامپ بخواد دستور بده، یا آقای مثلا ترودو یا هر کس دیگه بخواد دستور بدن، به کی باید دستور بدن؟ اصلا قانون بهشون اجازه رو میده؟ یه خاطره من براتون بگم، خاطرم نیست، یه واقعه تاریخیه. شاید نزدیک مثلا بیش از 50 سال پیش تو امریکا همین بحثی که الان داریم باش دست و پنجه نرم می‌کنیم مطرح شد. تولید کننده بیان ظرفیت تولیدشون رو جیره‌بندی بکنن، همین کاری که اوپک میکنه. یعنی مثلا هر کسی یه مقدار مشخصی تولید بکنه. قوه قضاییه تو این کشور و اون بخش قضایی، چون شدیداً حامی بخش خصوصی، اجازه نمیده به دولت که این کارو بکنه. یعنی برای یه دوره این اتفاق تو امریکا هم می‌خواست بیفته و افتاد، ولی نکته اینه که دیری نپایید، چون نفت متعلق به یک شرکت خاص دولتی نیست. یه ایمپلیکیشن دیگه اوپک هم من بگم شاید آخریش باشه، اینه که کشورها وقتی یک همچین دولت‌های نفتی رو دارن، این دولت‌های نفتی برای سرپا موندن در شرایطی که اکثرا بیزنس انوایرمنت خوبی ندارن، محیط کسب و کار خوبی ندارن اکثرا در مقایسه با یه سری کشورهای مشابه، و رشد فناوری هم توشون به صورت درونزا شاید خیلی وقتا اتفاق نیافتاده باشه، یعنی از اون عوامل کلیدی که تولیدو میسازن توش فناوری خیلی نقشی نداره. خب اینها میان چیکار میکنن؟ میان یه سری قول میدن به مردمشون، میان رفاه مردمشون رو بنیان میکنن بر نفت. این اتفاق باعث میشه که نفت برای اینا خیلی مهم بشه، یعنی برای عربستان سعودی خیلی اهمیت داره، چون رفاه مردم مستقیم وصله. برای امارات خیلی مهمه، چون حتی
برای خود ما تو ایران هم،
برای ما تو ایران خیلی مهمه، ولی میخوام بگم برای که ایران هم جزء همین دسته است، برای عراق هم مهمه، اما یه سری کشورها هستن دیگه آب و برق روزانه‌شون هم مربوطه. مثلا شما دبی رو بدونه اینکه یه هزینه عظیمی واسه سرمایش و گرمایش و آب و برق در واقع بخواد ادامه بده، تصور همچین دبی خیلی واسه ما سخت خواهد بود. و ایران هم بله جزء همین کشورها است. نفت توی اقتصاد ایران هم نقش خیلی بزرگی داره.
بسیار عالی. کشورهای قوی که صادرکننده نفتن و خارج اوپک هستن، اونها اگه ممکنه نامشون ببر و تعاملشون رو با اوپک و نقششون رو توی بازار نفت برامون بگو.
نخواهید عمده کشورهایی که صادرکننده جدی نفتن، یه تعداد زیادشون میفتن تو اوپک. یه سری قولها هستن که تو اوپک نمیفتن، بزرگترینش میشه روسیه، که این روسیه داریم میبینیم که یه رقیب سنتی در واقع اوپک هست. یه سری تعاملات تو سالهای اخیر برقرار کرده. چرا؟ چون از این محل به هر حال با توجه به صادرات عظیم نفتی که روسیه هم داره، اون هم داره متضرر میشه. یا یکی کشورهایی مثل عمان، یه سری کشور که تولید نفتش باز خب کمتر، خیلی کمتر از روسیه است. یا قطر که تازگی از اوپک خارج شده. کشورهایی هم میبینیم مثل نروژ، مثل کانادا و اینها. اکثر این کشورها اگه دوران اوپک پلاس رو بذاریم کنار، تو این دوران معاصری که حالا من لاقل به یاد میارم، چنین نقش آفرینی رو با این سازمان نداشتن. یعنی این قولی که به مردمشون دادن از این جنس نبوده. میتونیم هم تصور بکنیم چرا. مثلا روسیه خب یه بخش زیادیش از درآمدهاش از محل گاز میاد که گاز تو اوپک دربارش تصمیم گیری نمیشه. کانادا یا نروژ دولت‌های نفتی به شکلی که دولت‌های نفتی خاورمیانه هستن نیستن. و یا امریکا که امریکا نت ایمپورتر بوده در بیشتر دوران، یعنی در بیشتر دوران اگرچه الان 3-4 میلیون صادرات میکنه، از اون طرف هم یه سری وارداتی هم به هر حال داره. یعنی بالانس اینا رو نگاه بکنه، آمریکا صادرکننده جدی نبوده و مثلا این چند ماهی هم که میگن شده صادرکننده در واقع خیلی میجری نبوده. یه سری کشورهای دیگه هم که اصلا محل اصلی مصرفن، مثل چین و مثل هند و اینها. بنابراین تعامل اینجوری بوده که یه سمت کشورهای صادرکننده دولت‌های نفتی بودن به نام اوپکی‌ها، یه سمت مصرفی‌ها بودن که این مصرفی‌ها عمدتاً تو OECD خودشون رو نشون دادن، بازارهای وارد کننده، و نمادشون هم شده آژانس بین‌المللی انرژی. یعنی می‌بینیم یه سمت آژانس بین‌المللی انرژی میشه واچ‌داگ این سمت، یه سمت اوپک که میشه واچ‌داگ این سمت. یه سمت آژانس بین‌المللی انرژی وقتی میخواد صحبت بکنه نمیاد بگه که چقدر عرضه بکنیم، چون این کشورها که وارد کننده، میاد در مورد این صحبت میکنه که شما باید برای 60 روز یا برای 90 روز مصرفتون نفت ذخیره کنید. یعنی به این کشورها جزء پالیسیایی که توی این سازمان وجود داره. خب طبیعتاً شاید اجباری نباشه به لحاظ اینکه یا جریمه در نظر گرفتهشون، ولی جزء پالیسیاست. اینا در مورد این صحبت میکنن. یه سری کشورها مثل ایران و اینا صحبت میکنن ما چقدر کم کنیم که قیمت نفت برگرده، که شرایط نفت خوب بشه. این تصویریه که داریم. یه نکته اضافه کنم من به این تصویر. تصویر سنتی تو ذهن ماست که ما میگیم که بازارهایی که وارداتشون از محل خاورمیانه است، تو ذهنمون به صورت سنتی مونده که غربه. یعنی چی؟ یعنی میگیم این OECDه، این آمریکا و اینها. این حرف یه دوره خیلی درست بود، یعنی 1970 1980 اینها خیلی درست بود. اما الان که داریم صحبت میکنیم بیشتر نفت خاورمیانه میره به سمت متحدهای بگیم اقتصادی ما، یا کشورهایی که به ما نزدیکترن، مثل چین و هند و ژاپن و کره و اینها. لذا یه بار دیگه تصویر نفت و خاورمیانه الان اینجوری شده که اگه یه زمانی تنگه هرمز بسته بشه، متضرر اصلی چین و هند و کره و ژاپنن، نه مثلا آمریکا و اروپا و اینها. به طور خاص بخوایم بگیم تو OECD که تقاضای انرژی و تقاضای نفت دیگه تو مراحل پیکشه. یعنی اگه شما یه عدد یه ایندکس در نظر بگیرید 100، تو 2000 OECD تقریبا همونقدر انرژی مصرف کرده که تو 2015-16. این نموداراش هست، میتونید برید نگاه کنید. یعنی انرژی داره پیک میکنه اونجا و اینجاها نیستن که به ما وابستن. حالا اضافه بکنم، ما بحث تنگه هرمز گفتیم، یه چیز جالب دیگه اضافه بکنیم که تنگه هرمز که فقط محل ورود صادرات نفت نیست، گاز هم صادر میشه به شکل LNG دیگه. این LNG کجا میره؟ میره تو چین و هند و کره و ژاپن. آمریکا که الان صادرکننده LNG. بنابراین اینم خوبه که جایگاهمون رو ببینیم که این منطقه بیشتر الان برای کشورهای آسیایی تعیین کننده است تا کشورهای غربی.
درسته. از اوپک پلاس گفتی، اینم اگه ممکنه خیلی خلاصه برامون توضیح بده جریانش چیه؟
4-5 سال پیش وقتی اوپکی ها در واقع دیدن به تنهایی نمیتونن بازار رو کنترل بکنن، یه در واقع میتونیم بگیم یه اتحادی، یه ائتلافی تشکیل دادن با یه سری کشورها که اونور بزرگشون میشد روسیه. اینها با هم دیگه اومدن گفتن این عرضه رو کم بکنیم. یعنی اوپکی که ظرفیت تولید حدود 30 میلیون، یکم بالاتر کمتر داره، یه حداقل 15-20 میلیون هم از این محل اضافه کرد، یه عدد گنده تری شد. چرا؟ چون اون زمانی که این 30 میلیون اوپک واسه کنترل بازار کافی بود، آمریکا که دیگه 12-13 میلیون تولید نمی‌کرد، 10 میلیون تولید نمی‌کرد. الان که آمریکا هم اضافه شده، باید یه عدد میجری باشه. ضمن اینکه اگه اوپکی‌ها به تنهایی می‌خواستن این عرضه رو کم بکنن، خب ضرر زیادی می‌کردن. رضا با محوریت روسیه هم اونور یه جمع تشکیل شد. خوبه که در مورد اوپک هم بدونیم که تو اوپک اگرچه بیشترین قدرت رو تو عمل عربستان داره، اما اوپک یکی دو تا نکته ظریف داره. اولیش اینه که تصمیمات تو اوپک با اجماع گرفته میشه. یعنی یه کشوری که داره 500 هزار بشکه نفت تولید میکنه، میتواند جلوی توافق رو همون قدی بگیره که عربستانی که داره 12 میلیون تولید میکنه. این یه نکته. بنابراین توافق نشدن تو اوپک خیلی امر ساده ایه. کما اینکه بر سر انتخاب دبیر کل اوپک، من یادمه یه دوره‌ای تو همین دوران قبل از آقای بارکیندو بود فکر میکنم، یا قبل تر از اون، یه چند دوره با محوریت ایران و عربستان توافق صورت نگرفت. دبیر کل قبلی هی تمدید شد، هی تمدید شد، هی تمدید. این یه نکته. تو خود اوپک هم لااقل به صورت تاریخی کشورها یه شکل برخورد نمی کنن. یه اصطلاحی هست به نام کبوترها و بازهای اوپک. اینا کیان؟ کبوترها اونایی هن که میگن الان دوران الان نمیگیم، امروز نمیگیم، دورانی میگیم که نفت شیل هنوز جدی وارد نشده بود، یعنی مثلا قبل 2014-15 مثلا بگیم. کبوترها اونایی هن که میگن که نفتو یه ذره هم ارزونتر بفروشیم ولی بیه بازار پایداری داشته باشیم، این بازار بتونه همینجوری واسه ما تو دوران طولانی مدت نفت بیاره، که محورش میشد عربستان و کویت و امارات. اینها اونایی بودن که تو اون دوران نفت گران، نفت نسبتاً گرانتر تونستن زیاد بفروشن. سرانه نفتیشون هم حساب بکنید خیلی بالاست به نسبت. کیا جلوی اینا قرار گرفتن؟ اونایی که سرانه نفتیشون پایین‌تره دیگه، میشه ایران و ونزوئلا که باز ما کنار هم اینجا هم قرار گرفتیم، که اینها میگن که آقا بذار یه سالم شده ما زیادتر بفروشیم. ما مثلا 70-80 میلیون مثلا ایرانو بگیم جمعیت داره، صادرات نفت ایرانی که 70-80 میلیون جمعیت داره با کویت یا کشور دیگه‌ای که مثلا 5 میلیون جمعیت داره تو یه سری دوران مساویه یا اختلاف فاحشی نداره. این باعث میشه که چی؟ این باعث میشه که به هر حال استراتژی اینا فرق بکنه دیگه، یکیشون یکم دوچار شورت ترمیزم بیشتری بشه. اما خب الان الحمدلله با این نفت شیل و اینا به عنوان شوخی عرض میکنم همه تقریبا سوار یک کشتی شدن، همه با هم دارن تولیدو کم میکنن، از قضا عربستان بیشتر از بقیه کم میکنه. یه نکته دیگه در مورد اوپک، عربستان به صورت سنتی یه جورای بابای خانواده است دیگه، یعنی اونی که اینجوری بگیم که انتظار دارن وقتی وضع خانواده بده جوراب پاره رو اون بپوشه، لباسی که خوب نیست و اون بپوشه و اینها. این نقش و اصطلاح در واقع بازارش میشه سوینگ پرودیوسر، تولید کننده نوسانگیر، یعنی تولید کننده ای که ظرفیت مازاد نگه میداره، یعنی میتونه 12 میلیون تولید بکنه اما این ظرفیت مازاد نگه میداره که چی؟ که اگه یه زمان بازار یهو کمبود تقاضا و کمبود عرضه داشت مثلا یه جا درگیری شد، این 10 میلیون رو بیاره بالا که بازار متوازن بشه. از اون ور انتظار از پدره اینه که تو شرایط عکس هم متناسب عمل کنه دیگه. یعنی چی؟ یعنی اگه عرضه تو بازار زیاد بود اینم بیشتر از بقیه کانتریبیوشن داشته باشه به کاهش عرضه. و این اتفاقیه که در مورد عربستان افتاده دیگه، همه دنیا چشمشون به این کشوره که این کشور باید به لحاظ فشار ژئوپلیتیک، فشار سیاسی، روانی این نقشو بپذیره. یه دوره‌های عربستان این نقشو با نارضایتی ول کرده، یه زمانی تو 1980 1980 هی کم کرد تولیدو کم کرد نشد و این نقشو یه دوره‌ای متوقف کرد. بعد از اینکه ایران هم برگشت بعد از این تحریم اخیر به بازار، یعنی بعد برجام، باز عربستان این نقشو ول کرد، گفت به من چه، ایرانم گفت منم که سهممو از دست دادم با تمام قوا تولید می‌کنم. یه دوره این نقش از دست رفت، باز با این اوپک پلاس و این داستانا این نقشه احیا شد. این اواخر هم اگه دیده باشین دوباره این اتفاق افتاد، عربستان روسیه به توافق نرسیدن، روسیه انتظار داشت عربستان بیشتر از این سهم کاهش تولید برداره، اما عربستان گفت به من چه. اما باز دیدیم که همشون نشستن سر یه سفره توافق کردن، عربستان و کویت و امارات هم گفتن آقا این 9.7 میلیون بشکه‌ای که قراره کم بشه که همه با هم کم میکنیم، ما هم کم میکنیم، ما ستا با هم 2 میلیون هم اضافه اگه نیاز باشه کم میکنیم، چون عربستان بالاخره انتظار میره که مثل باباها رفتار کنه تو این بازار.
خواهشن حتی الامکان سکه رو از اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس دنبال کنیم. در این صورت ما میتونیم آمار و بازخوردهای بهتری بگیریم که چطور و با چه کیفیتی شنیده میشیم. شما هم بدون شک از طریق پادگیرها تجربه بهتری برای شنیدن پادکست خواهید داشت. در این مورد تردید نکنید. لطفاً کانال اینستاگرام سکه رو هم دنبال کنید. سعی میکنیم از ظرفیت اینستاگرام به طور ویژه استفاده کنیم. اجازه بدید بیشتر توضیح ندم و خودتون نگاه کنید.
خب اجازه بدید برگردیم به کشور خودمون و ایران. ایران از یه طرف میدونیم اقتصادش خیلی وابسته بوده به نفت و حالا یک حرکتهایی رو شروع کرده برای اینکه این وابستگی رو کم بکنه. تحریم هایی که به ما تحمیل شد هم خیلی به ما آسیب زد. بزنین چند سوال خیلی ساده و دم دستی اول بپرسم تا بعد وارد به سوالات جدی‌تر بشم. ما چقدر حالا داریم نفت به طور متوسط البته در شرایط تحریم صادر می‌کنیم؟
میگن یه عددی کمتر از 200,000 بشکه در روز.
این میگنه، چرا میگید میگن؟ یعنی جایی واقعا خیلی رسمی منتشر نمیشه؟
آره، چون عدد رسمی براش نداریم دیگه، یعنی واردات نفت ایران خب مشمول تحریمه، به این خاطر عدد رسمی نداریم. برآورد اینه که یه عددی کمتر از 300,000 بشکه در روزه.
بنابراین میشه گفت که وقتی که رسمی نیست، بنابراین احتمالاً بازگشت این پولها هم خیلی شسته رفته و شفاف به دست ما نمیرسه؟
بله، ما هم داریم کم میفروشیم، همین که داریم اینا رو میفروشیم قاعدتا یه تخفیفی بابت تحریم و ریسکای اون داریم میدیم و همین که احتمالاً پولش هم راحت برنمیگرده، یعنی کم در کم در کم ضرب شده.
عجب. بسیار خوب. این نکته دیگه که می‌خواستم تو بخش اول بپرسم ولی حالا اجازه بدید اینجا مطرحش کنم اینه که تو بازار نفت ممکنه ما با شوک‌های عرضه و تقاضا شوک‌های منفی روبرو بشیم که کشورها همونطوری که شما خیلی خوب توضیح دادی مجبور میشن که تولیدشون رو کم بکنن. آیا تکنولوژی که در اختیار داریم و شرایط استخراج نفت این گونه هست که ما به راحتی بتونیم تولیدمون رو کم بکنیم و بعد وقتی که تقاضا زیاد شد مجدداً برگردیم به حالت قبل؟ این راحتی یعنی ما میتونیم تولید رو کم و زیاد کنی؟
آره و نه. آره، چون اساساً نفت ایران نفت نسبتاً جز آسان‌ترین و ارزان‌ترین نفت‌های دنیاست، یعنی اگه هزینه‌ای هم بعداً نیاز خیلی قابل توجه نیست. نه چرا؟ چون ما نمونه‌هایی داشتیم که مثلا تو دریا این اتفاق افتاده دیگه نتونستیم به راحتی برگردیم یا اصلاً برگردیم، چون مدتش هم مهمه و اینکه کدوم چاه‌ها بسته بشن و یه سری ابعاد فنی هم داره، ولی برایندش اینه که اگه دوران طولانی نباشه ایران راحت میتونه برگرده، اما دوران طولانی باشه با محدودیت پول شاید یه بخشیشو نشه راحت برگشت. در مورد ایران این
درست. و حالا توی اوپک، حالا که تو شرایط تحریم هستیم، واقعا با توجه به اینکه ما صادرات رسمیمون با مشکل جدی روبرو شده، میشه گفت تقریبا نقشمون رو در اوپک از دست دادیم؟
بله همینجوره. مهمترین فاکتور در اوپک میزان تولید و به طور خاص تولیدی که منجر به صادرات بشه است، و با این تفسیر ما الان بسیار بسیار نقشمون کم شده و دادیم این نقش رو به اونهایی که تولید نفتشون رو زیاد کردن، مثل همسایه‌مون عراق که در یک بازه 10-15 ساله تولید نفتش رو دو برابر کرده، یعنی از حدود 2-2.5 رسونده به حدود 4.5، و این جایگاه رو اونا گرفتن.
و اگر که امروز تحریم ها برداشته بشه ما احتمالاً به سادگی نتونیم این سهممون رو پس بگیریم، همینطوره؟
خوشبختانه بازار نفت یه بازار کمابیش همگنیه، یعنی یه بشکه نفت فرقی نمیکنه کی تولید بکنه و شما با شاید چند سنت اختلاف میتونید به سادگی سهم بازار رو از این جهت تو قراردادهایی که عمدتاً خیلی طولانی مدت نیستن پس بگیرید. بنابراین امکان پس گرفتن سهم هست، اما نکته اینه که به هر حال این وسط یکی باید کوتاه بیاد دیگه، یعنی قاعدتاً یه مقدار رو قیمت تأثیر میگذاره. ما تو دوره قبلی هم تونستیم خوشبختانه سریع سهم بازار رو پس بگیریم، چون کافیه شما 5 سنت تو 50 دلار که چه از کنم تو 100 دلار تخفیف بدین، به سادگی میان به سمت شما.
درسته. و بعد این کاهش قیمت نباید در واقع با نظارت یا توافق با اوپک باشه، یعنی شما به راحتی میتونی قیمت نفت رو کاهش بدی بدون اینکه اوپک رو راضی بکنی؟
بله بله. نکنید ما تو اوپک یک مکانیزم نظارتی جریمه‌ای نداریم، یعنی همین توافق کاهش مقدار یا افزایش مقدار هم اگر کشوری هیچ رعایت نکنه و کشور دیگه کامل رعایت بکنه فقط سرزنش میشه یا فشارهای غیر رسمی بهش میاد. این یه نکته. نکته دو اینه که در مورد قیمت، قیمت رو عرضه و تقاضا واقعا تعیین میکنه و جایی نیست که اینو به این معنا مشخص بکنه. توی بازاری مثل بازار در واقع که توش برنت یا نفت برنت یا نفت امریکا تعیین قیمت میشه، یا توی بازارهایی که تو منطقه هست مثل بازار عمان و بازار دبی، اینجا واسه یه میزانی از نفت در واقع کلیر میشه قیمت، مارکت در واقع به یه عددی میرسه، مثلا فرض کنیم 50 دلار که کاملا مبناش عرضه تقاضاست است. اون وقت ایران میگه من 2 دلار زیر این میفروشم، عربستان ممکنه بگه من 1 دلار زیر این یا 1 دلار بالای اون میفروشم. بنابراین عرضه و تقاضاست که در نهایت تعیین میکنه. مکانیزمی به اون معنا وجود نداره. یه دوره وجود داشته، اون 1960-70 یکی از دلایل تشکیل اوپک همین بود که این کشورهایی که تولید کننده نفت بودن نفتشون رو یه سری که شرکت‌های خارجی تولید می‌کردن اونا بودن که با مکانیزم پوستد پرایس، یعنی اعلام قیمت، قیمت اعلامی میگفتن قیمت نفت 4 دلار. حالا چرا 4 دلار؟ نه بازاری وجود داشت، چون جنبندی اونا 4 دلار بود و این سود عملا میرفت تو جیب اونها. اما الان نه، یه بازار کاملا آزاده، هر کسی میتونه تولید بکنه و به بازار عرضه بکنه.
بسیار عالی. فکر نمی کنید دولتی بودن نفت ایران اثر بخشی تحریم ها رو بیشتر کرده؟
همینجوره. به دو سه دلیل این اتفاق افتاده. یک، اگر نفت و بخش خصوصی بخواد بفروشه که خیلی راحت تر میتونه تحریم رو دور بزنه در مقایسه با بخش دولتی، این تو فروش. توی تولید نکته اینه که یک، اگر نفت رو توی ایران آزاد می‌کردیم به اندازه‌ای که تو همین عمان مثلا نفت آزاده، یعنی که شرکت‌های خصوصی خارجی داخلی میتونن کار بکنن، اولین اتفاقی که می‌افتاد تولید نفتمون که خیلی بیشتر از این می‌شد و در نقطه مقابل این شرکت هایی که این نفت رو تولید میکردن خب خودشون هم به سمت صادراتش میرفتن دیگه و میتونستن در واقع یه سهمی رو از بازار به صورت اگریسیو بگیرن. یعنی اصلا یه نظری که من دارم اینه که مواجهه ما با تحریم همیشه منفعلانه بوده نه پیش دستانه. منفعلانه یعنی دنبال دور زدن تحریم بودیم که تو این باز بهترین کار رو بخش خصوصی تونسته کمک بکنه. اما مواجهه پیش دستانه چی بوده؟ پرواکتیو چی بوده؟ این که ما به جای 4 میلیون 8 میلیون تولید کنیم و اگه 8 میلیون تولید کنیم اون وقت اون قانونی که دولت امریکا رئیس جمهور امریکا رو موظف میکنه مطمئن شه که اگه ایران رو خواست تحریم کنه تو بازار نفت به اندازه کافی هست. خب قطعا وقتی 8 میلیون رو بخواد امریکا تحریم بکنه مطمئنه که نمیتونه این اتفاق بیفته و کسی جای ایران رو جبران بکنه. اون موقع اصلا شاید تحریم اتفاق نمیافتاد که این نظریه که من خیلی جدی بهش باور دارم. اگر ما نفت رو در ایران آزاد می‌کردیم احتمال بسیار زیاد این حجم از تحریم لاقل بر ما وارد نمی‌شد.
خب دو تا سوال اینجا من بپرسم مشخصا در مورد نکته اخیر شما. یکی این که اصلا ما توان تکنولوژی که تولید 8 میلیون بشکه در روز رو داریم؟
سر این موضوع یه مقدار اختلاف هست ولی به طور خیلی خلاصه میتونیم بگیم بله. الان خوشبختانه به شکلی که بخوایم کار متعارف انجام بدیم، یعنی خیلی در اج فناوری دنیا نریم، در حد متعارف واسه تولید نفت ایران این امکان که بتونه حتی با توان داخلی که ممکنه یه کمکی هم از کشورهای شرقی یا غربی بگیره، این امکان که بتونه این تولید رو حداقل 1-2 میلیون ببره بالا وجود داره. سوال مهمتر ممکنه این باشه که آیا مخازن ما جواب میدن؟ بله جواب میدن. ما الان با همین روند اگه تولید رو ادامه بدیم حداقل 80-90 سال دیگه نفت داریم. این خیلی اتفاق بدیه برخلاف نظر ما. چرا؟ چون یه نسبتی به نام reserve to production، یعنی با این تولید چند سال دیگه ذخیره نفت متعارف داریم. خوبه که بدونیم این نسبت تو ایران 80-90 ساله، تو روسیه 25 ساله و تو عربستان کمتر از ماست و تو خیلی کشورهای دیگه و توی امریکا مثلا 10-20-30 ساله. یعنی اونها دارن با این پلن میکنن که هر چی زودتر تولید بکنن، اکثر اونهایی که سرانه نفتشون ممکنه به ما نزدیک باشه یا کمتر از ما باشه و ما اینو نگه داشتیم. بله کاملا ما امکان این که بتونیم 8 میلیون رو تولید کنیم با این حجم از ذخایر داریم. ما یکی از بزرگترین ذخایر نفت دنیا رو داریم، یکی از 3-4 تای اولیم و اگر مجموع نفت و گاز رو جمع بکنیم ما بزرگترین ذخایر ارزان هیدروکربن دنیا رو داریم. خیلی جمله مهمیه. بزرگترین ذخایر ارزان هیدروکربن دنیا رو داریم، یعنی از ما بزرگتر شاید باشه به صورت فرضی توی نفت، ولی اگه گاز هم کنارش اضافه بکنیم ما توی دنیا همچین جایگاهی داریم و از این اصلا استفاده نکردیم.
و فکر میکنید مانعی که باعث میشه که دولت یا حالا بگیم حاکمیت نره به این سمت که به قول شما نفت رو آزاد بکنه یا یعنی اجازه بده که بخش خصوصی به صورت فعال وارد این صنعت بشه چیه؟
دو تا دلیل داره. یک همون تصوری که ما قبلا گفتیم در مورد پیک عرضه نفت، یعنی فکر میکنن اگه ما زیاد تولید کنیم بده، در حالی که اگه برن نگاه بکنن کشوری نیست که این استراتژی، کشور معقولی نیست که این استراتژی رو خیلی در پیش گرفته باشه.
ببخشید رامین جان، ببخشید همینجا اون مورد دوم یادت نره، این بعضیا کیان دیگه؟ ما تو هر چیزی که اطلاعات و دانش نداشته باشیم و تخصص، این نفت رو که دیگه باید خوب بلد باشیم دیگه. یعنی واقعا در سیاست گذاران عالی ما کسایی هستن که هنوز این موضوع ساده رو متوجهش نیستن؟
بله، چون این روندی که من دارم عرض میکنم خدمتتون یه روندی که تو دنیا 10-15 ساله که به صورت جدی به سمتش رفتن. ما متاسفانه از این 15 سال حدود 10 سالش اصلا از دنیا قطع بودیم. اون 4-5 سالی هم که وصل بودیم بیشترش یه دوره خاصی تو برجام بوده که اتفاق خاصی نیفتاده. یعنی خیلی خلاصه بگم ما بر نخوردیم با علم روز دنیا، یعنی با این مدل هایی که من دارم صحبت میکنم بر نخوردیم. هنوز حرفا اینه که در بلند مدت قیمت یک کامودیتی مثل نفت سعودیه، در حالی که اینجوری نیست. یعنی لااقل ما الان دیگه این جنبندی رو داریم که نیست. پس یه دلیلش اینه که بعضیا میگن اصلا این کار مطلوب نیست. یه دلیل دیگه‌اش چیه؟ یه ترس تاریخیه. نگاه کنید 1330 حدوداً که اومد نفت ملی شد، ما یه نگرانی داشتیم همیشه که آقا این نفت رو از زیر پای ما ور میدارن، میبرن و عملا سرمون کلا میذارن. این باعث شد نسبت به خارجی ها بدبین بشیم، به درست یا به غلط. این نگاهه تو ژن ایرانی ها مونده. یعنی تو ژن نفتیای ما هم مونده که بعضیاشون که آقا ممکنه ما اگه اینو زیاد تولید کنیم انگار داره سرمون کلا میره، به خصوص اینکه شرکت هایی که بخوان این حجم از سرمایه و تکنولوژی رو بیارن، خب اینا اکثرا خارجی ان دیگه، یعنی این شرکت های خصوصی یا شرکت های اصولتی یا هر شرکتی دیگه، اصلا مهم نیست خصوصی یا دولتیش، این شرکت هایی که اگه فضا آزاد بشه بخوان بیان، اینها به عملا میاد به سمت اینکه به هر حال بین المللی ها بیان، خارجی ها بیان، و اینو بعضیا خوب نمیدونن. خیلی خلاصه بگم باهاش شاید مخالفت نکنن ولی لذت نمیبرن شاید از اینکه بتونه یه محیط رقابتی باشه، یعنی هم داخلی باشه، هم دولتی باشه، هم خصوصی باشه، هم خارجی باشه، هم بین المللی باشه، هم مثلا غربی باشه، هم شرقی باشه و همه حضور داشته باشن. این محیط رقابتی رو بعضی دوست ندارن، دلیلش هم دیگه من نگم چرا، همه میدونن.
و شما غیر از این حالا بگیم توصیه سیاستی که حتی در شرایط تحریم ما باید بریم به سمت میدون دادن به بخش خصوصی برای اینکه وارد این صنعت بشن، آیا توصیه یا پیشنهاد دیگه ای داری برای ما؟
من نکته مهمی که میخوام بگم اینه که اگر سهم نفت در جی دی پی رو مساوی سهم نفت در اقتصاد ایران نبینیم، یعنی سهم نفت رو در تامین بودجه دولت، در رفاه، در این که هر کارخونه ساختیم یه قسمتش رفته از صندوق توسعه ملی وام گرفته که از نفت میاد، در این که سهم نفت تو تامین ارز برای واردات مواد واسطه‌ای، کالاهای واسطه‌ای و اولیه اینا چقدره، اگه اینو نگاه بکنیم و اینکه ما بزرگترین ذخایر هیدروکربنی ارزان دنیا رو داریم، باید خیلی سریع و تا میتونیم با سرعت بیشتری ازش تولید بکنیم. این حرف من نیستا، گزارش امسال آژانس بین‌المللی انرژی میگه ما یه تهدید داریم به نام ذخایر متروک، استهای متروک. یعنی چی؟ یعنی یه نفتی داری زیر زمین دیگه هیچ وقت ممکنه به دردت نخوره و این میتونه باعث ایجاد ثروت بشه و ما این رو انگار نادیده گرفتیم که این نفته ممکنه یه زمانی برسه هیچ به درد نخوره یا به درد اندازه امروز به درد نخوره، ارزش زمانیشو در عوض بکنیم. و اگه اینو در نظر بگیریم اون وقت خیلی باید به این فکر بیفتیم که چرا زودتر از این نعمتی که خدا به ما داده استفاده نکردیم و به سمت یه جهشی بریم. نمیخوام بگم پول نفت رو بگیریم باهاش بیایم تو خرج هزینه‌های جاری بکنیم، ولی بدونیم یک دارایی وجود داره، این دارایی بهتره که تولید بشه به صورت کش تبدیل شه. حالا این کش کجا بره نمیدونم. یه مثال بزنم در حد یکی دو جمله، سفیر نروژ در ایران فکر میکنم پارسال یا پیارسال توی همایش اینو گفت، گفت من نمیدونم دیگه نروژ رو بگم که ما یه استیت نفتی هستیم یا یه استیت مبتنی بر اسست. چرا؟ چون گفت امروز که من دارم با شما صحبت میکنم ارزش نفتی که تولید شده و تو صندوق ثروت ملی ماست از نفتی که زیر زمینه بیشتره. حالا سوال در مورد ایران هم آیا این اتفاق افتاده یا ما منتظر یه روزی هستیم که این نفته یهو قیمتش بره بالا، که من فکر نمی کنم دیگه اون روز تکرار بشه.
و باز همونطور که خودت هم اشاره کردی اگر زودتر این کار رو کرده بودیم چه بسا تحریم کردن ما هم به این سادگی دیگه نبود، اگرچه این استی روی زمین داشتیم.
قطعا همینجوره. ما میتونیم تو قوانین آمریکا سرچ بکنیم که تو اون موظف میکنه دولت و رئیس جمهور آمریکا رو که مطمئن شه تو بازار عرضه به اندازه کافی هست و بعد بره سراغ تحریم ایران.
بسیار خب، خیلی ممنون. اجازه بده برگردیم باز به وضعیت آشفته فعلی بازار نفت و این افت شدید قیمت نفت که همطور که توی صحبت‌های خودت هم بود یه عامل اصلیش درگیری روسیه و عربستان بود و عامل دیگرش بحران کرونا. به نظرم بهتره از درگیری روسیه و عربستان شروع کنیم. چی بود جریان و به کجا رسید؟
اوپک پلاس تو آخرین نشستی که میخواست تمدید بکنه توافق کاهش تولید رو، روسیه از عربستان اونجوری که میگن و میشنویم و درست هم به نظر میاد میخواد که سهم بیشتری از این کاهش تولیدی که باید اضافه بشه، یعنی اینا حدود 2 میلیون بشکه در روز کم کرده بودن تولید و عربستان 400.
ببخشید چرا میخواستم کم بکنم؟
نکنید این چونه زنیه دیگه، دلیل خاصی نداره. یعنی دلیلی که میخواستن بیشتر کم بکنن خب وضعیت عرضه تقاضای بازاره، همونجوری که گفتم بازار تو سالهای اخیر با رشد تقاضای کم و رشد عرضه بیش از اون از محل حتی غیر اوپک مواجهه. یعنی اینا
و این هنوز ارتباطی به کرونا نداره. اصلا
هنوز اتفاق کرونا تاثیرش رو نگذاشته بود تو بازار. اینها میخواستن این 2 میلیونی که کم کرده بودن بیشترش بکنن. روسیه تو چونه زنی میخواد که عربستان یه سهم بیشتری برداره از این، چون عربستان خب به هر حال یه در واقع کشوریه که گفتم بابای این قضیه است دیگه. حالا یه نکته اضافه بکنم، چونه زنی هم مهمه دیگه. روسیه احتمالاً میدیده که عربستان و همپیمانانش مثل کویت و امارات ضرر بیشتری میکنن تا یه کشوری مثل روسیه که سهم گاز از صادراتش خیلی زیاده، بنابراین طبیعیه که بخواد این چونه زنیو بکنه. لذا اینا به توافق نرسیدن. اتفاقی که افتاد اینه که بلافاصله، مثلا شاید هم میدیدن اینو، اتفاقی که افتاد اینه که بلافاصله بعدش ما وضعیت کرونا رو دیدیم که تو دنیا رشد پیدا کرد و اون عددهایی که گفتم توی عرضه و تقاضا اتفاق افتاد. اما یه نکته هم هست، حتی اگه اونها به توافق میرسیدن هم تأثیرش تقریبا صفر بود. وقتی بازار داره در مورد 10, 15, 20, 25 و حتی بیشتر میلیون بشکه در روز کاهش تقاضا تو رنج ماهانه و فصلی صحبت میکنه، 2, 3, 4 تأثیرش تقریبا صفره. تنها فایده‌ای که داره اینه که شما این وسط اومدید یه عرضه‌ای رو کم کردید در حالی که گین قیمتش هم نبردید، لذا یعنی ضرر. لذا شاید طبیعی بود و بهتر بود که همین روند میرفت، یعنی شاید به صورت غیر هوشمندانه استراتژی رو در پیش گرفتن که هوشمندانه به نظر میرسید، اما بعدش بلافاصله اومدن و این نشست اخیر رو گذاشتن. 2-3 هفته پیش اعلام کردن که دارن میرن به سمت یه توافق و دیدیم که یهو نفت یه رشد 10-15% کرد، بالای 30 رسید در حالی که داشت با 20 دست و پنجه نرم میکرد و میومد زیر 20 برای یه دوره، رفت بالای 30. بعد دیدیم که به یک توافقی رسیدن که حالا یه مقدار کجدار و مریض رفت جلو اومد عقب، اما آخرین شکلش این شد که 9.7 میلیون بشکه در روز اوپک و نان اوپک برای 2 ماه و بعد از اون 7.7 میلیون بشکه در روز برای نیمه دوم سال و بعد برای 16 ماه بعد از اون یه عددی کمتر از این از ارزششون کم میکنن. اضافه شد به این قضیه که تو عمل 2-3 میلیون هم کشورهای جی 20 تولیدشون کم میشه، هرچند اینا اومدن گفتن ما کم میکنیم، ولی کم که نمیکنن، عملا داره کم میشه به خاطر از مدار خارج شدن به دلیل گرانی در مقایسه با قیمت نفت. 2-3 میلیون بشکه در روز هم چین و هند و اینا گفتن ما مخازنمون رو پر میکنیم، یعنی یه تقاضای ظاهری ایجاد میشه برای نفت. 2 میلیون هم عربستان و امارات و کویت اومدن گفتن ما شاید اضافه بر این بیایم کم بکنیم. یه 15-20 میلیون بشکه در روزی کم عملا رو کاغذ داره میشه، ولی مؤثر این انقدر نیست به خاطر اینکه اولا عددهای تقاضا رو که باید ازش بذاریم کنار، عرضه مهمه 2-3 میلیون چین و هند. ثانیاً همین عرضه مبنای کاهشش 2 سال پیشیه که 2-2.5 میلیون بشکه در روز بیشتر از الان بوده اون کشورها، لذا عملا 15ی که مبناش 2 سال پیشه مثل اینه که از الان بازار 12.5 میلیون بشکه در روز مثلا کم بشه. این عدد ما نمیبینیم که بتونه خیلی تأثیر بگذاره روی قیمت و دیدیم که نگذاشت. من اینو قبل از این اتفاقم گفتم و دیدیم که خیلی نتونست با قیمت در واقع بازی بکنه.
تو شرایط فعلی به نظر شما برنده ها و بازنده ها کیا هستن توی بازار نفت؟ آیا از صادر کننده ها یا تولید کنندگان بدر کسی جزء برندگان هست؟
من فکر میکنم کسی نمیتونه تو این ماجرا برنده باشه جز یه استثناء، اونی که عضو اوپک پلاس، الان مثال تو ذهنم نیستا، ولی اونی که عضو اوپک پلاس نباشه، یعنی تولیدشو کم نکنه اما گین افزایش قیمت ولو چند دلار رو ببره، اون میشه برنده. اما برنده اصلی تو سمت مصرف کننده هاست. یه نکته مهم اینه که چین و هندی که اومدن شاید با منت مثلا اونجوری که گفته میشه گفتن که ما هم یه مقدار نفت بیشتر برمیداریم، خب این چیزیه که به نفعشونه، ذخایرشون رو پر بکنن با نفتی که شاید دیگه خیلی از این ارزون تر نشه مثلا. البته ما انتظار داریم تو این 2 ماه یه مقدار شاید قیمت بیاد پایین. از اون طرف امریکایی‌ها و به طور خاص دولت فعلی آمریکاست، شاخصی که خیلی برای ترامپ دیدیم که مهمه بنزین ارزونه و ترامپ بارها و بارها نسبت به این قضیه واکنش نشون داده. یه آستانه 70-80 دلاری ظاهرا داره، یعنی هر موقع قیمت نفت به این حدود میرسه میبینیم که توییت ها شروع میشن. از این ور هم قاعدتا الان داره خیلی لذت میبره از اینکه مصرف کننده های آمریکایی پول کمتری باید بدن بابت بنزین، هرچند خیلی کم هم خوب نخواهد بود، چون به هر حال صنعت نفت امریکا صنعت مهمیه، به هر حال اونجا لااقل تو کابینه ترامپ نشون داده که میتونه مهم باشه و این باعث میشه که شیل یه قسمتش از مدار خارج بشه. لذا ما فکر میکنیم که این عدد عددیه که شاید مثلا برای یه دوره‌ای که سال انتخابات هم هست دولت امریکا رو هپی نگه داره.
و قیمت معیار نفت در زمانی که داریم صحبت میکنیم چنده؟
قیمت امروز نفت فکر میکنم حدود 32 دلار رسید قیمت نفت برنت. ما وقتی هم قیمت نفت صحبت میکنیم قیمت نفت جهانی که مثلا میگیم قیمت نفت چنده، منظورمون نفت برنته، چون بنچمارک بخش زیادی از بازار مصرف کننده است. منظورمون اون یکی دیگه نفت WTI معمولا نیست.
خب بزن همینجا پس همین سوال رو تکلیفش رو روشن کنیم که وقتی که نفت برنت میشه 32 دلار، یعنی نفت ایران اگر ما میتونستیم رسمی بفروشیم چند بود؟
نزدیک به همین، شاید مثلا 1-2 دلار کمتر. نه کنید این عدد بالا پایین میره ها، به لحاظ کیفیتی متفاوت هستن ولی بالا پایین میره، شاید بگیم همین 32 یا 2 دلار کمتر. ولی ما فکر میکنیم تخمینی که داریم از تخفیف تحریم، شاید حالا اون عددی که تو منابع می‌نویسن حدود 10 دلار باشه حداقل.
و شما برآوردت اینه که این کف قیمت هنوز نیست.
نه این کف قیمت نیست. قیمت نفت میتونه تا حدود 20 دلار هم به 20، منظورم 20 عدد میانگین ماهه، برسه.
درست. و توی افق چند ماهه؟
تو افق 1-2 ماهه، یعنی این 1-2 ماه بدترین شرایطه با تحلیلی که فعلا از کرونا داریم، و از جوان دیگه این وضعیت بد عملا با سرعت زیادی به سمت خوب شدن میره. بدترین ماه هم همین ماهیه که الان توش هستیم، یعنی اپریل.
و یه نکته دیگه، ما توی لانگران قیمت نفت یادم نیست ازت پرسیدم یا نه، اگر که یک قیمت معیار بخوای به ما بگی که این قیمت میشه گفت در واقع متوسط بلند مدت قیمت نفته، اون قیمت چنده؟ یعنی اگر از اون کمتر باشه بگیم قیمت پایینه یه جوره.
نگاه کنید، ما میانگینی که خیلی از مراجع میگن برای لانگ ترم نفت، یه عدد ریل حدود 50 تا 60 دلار نفته برند که همون لوور فول لانگر. من فکر میکنم این عدد ریسکا رو اگه توش لحاظ بکنیم، یعنی یه عددی شبیه به یه میانگین ریسکی بخوایم در نظر بگیریم، از این میتونه در واقع کمتر باشه. اما نکته چیه؟ نکته اینه که ما نفت سه رقمی رو خیلی بعیده دیگه ببینیم، و اگه مثلا نفت اومد تو 20 دلار میتونیم بگیم کمه، ولی ممکنه ما در ظرف چند سال آینده به روزی برسیم که نفت 40 دلاری خوب محسوب بشه. اصلا بعید نیست.
ظرف چند سال آینده؟
ظرف چند سال آینده، یعنی ظرف کمتر از 10 سال آینده.
و تو چه افق زمانی شما پیش بینی میکنی که ما برگردیم به همون نفت 50 دلاری؟ اگر که طبعا اتفاق عجیب غریب دیگه ای نیفته.
نکنید قطعا قبل از 2022 نباید باشه این اتفاق، یعنی برگشت به نفت 50 دلاری بعید قبل از 2022 باشه، و شاید 2023 به بعد مثلا ما میانگین بگیریم احتمالاً این اتفاق بیفته. یعنی از 2022 تا 2040 بگیریم شاید میانگین 50-60 دلاری بشه بهش رسید، ولی ریسکای داونوارد ما خیلی بیشتر از ریسکای آپوارده.
بسیار عالی. راستش من سوال دیگه ای به ذهنم نمیرسه جز این که، یعنی اینمون هم سوال نیست، تشکر کنم، من خیلی لذت بردم از این گفتگو. مگه اینکه خود شما بخواید نکته ای اضافه کنی یا تکمیله ای برای این بحث بگذاری که مشتاقم بشنوم.
من یه حرفی رو که زدم دوباره میخوام به ادبیات دیگه ای بگم. سوال معروف که یه عده‌ای از اقتصاددانای بزرگم بهش جواب دادن اینه که اگه نفت نداشتیم آیا ژاپن می‌شدیم؟ جواب معروف اینه که احتمال تبدیل شدن ما بدون نفت به کشوری مثل افغانستان با توجه به جمعی شباهت‌های ما خیلی بیشتر بود تا اینکه شبیه به ژاپن بشیم. با این فرض و این مبانی که من تو این چند ده دقیقه گفتم، فکر می‌کنم شاید هیچ مسئله مهمتر از این نباشه که ما نفت رو تبدیل بکنیم به یه ثروت، بعد حالا بریم بحث کنیم که این ثروتی که یه جنسی از در واقع کش خواهد داشت صرف چی بشه، صرف زیرساخت بشه، بره تو صندوق یا هر چیز دیگه. ولی قطعاً این ثروت داره روز به روز ارزشش با لحاظ ریسک‌ها کمتر و کمتر میشه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
خیلی ممنون و متشکرم.